بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم نقش مجاهدین خلق در جنگ تحمیلی در خدمت دوستان عزیزمون هستیم. گفتیم که در سال 61 مجاهدین خلق کم کم دیگه کوله بارشون رو جمع کردن و از طریق خاک کردستان ایران رو ترک کردن و عملا دیگه هیچ کاری نمیتونستن در اینجا انجام بدن و حتی اون آرزوهایی که داشتن و فکر میکردن در مدت کوتاهی میتونن قدرت رو در دست بگیرن و دولت مرکزی رو ساقط بکنن، در حقیقت دیگه این اتفاق نیفتاد و اینا مجبور شدن از ایران خارج بشن. در سال 62 در منطقه سردشت اتفاقی افتاد که مجاهدین خلق آخرین سنگرهاشون هم در خاک ایران از دست دادن و مجبور به عقب نشینی شدن و از این به بعد وارد خاک عراق میشن. عراقی که همون دوره ما باهاش وارد جنگ بودیم و مشکلات زیادی رو برای کشور ایجاد کرده بود، عراقی که مورد حمایت آمریکا و کشورهای قدرتمند بود و از طریق این کشورهای قدرتمند به هیچ سلاح و حمایت‌های مختلف بهش میشد و مجاهدین حالا وارد خاک عراق شدن و از این به بعد میان با عراق همکاری میکنن. با شکست نظامی مجاهدین در داخل کشور، چه در شهرها و چه در منطقه کردستان و از طرفی هم همزمان شده بود با شعله ور شدن جنگ ایران و عراق، کشور عراق که اون موقع حاکمیتش به دست صدام حسین بود بهترین گزینه و شاید بگیم که تنها گزینه‌ای بودش که پیش روی مجاهدین قرار داشت و اینها برای این نجات خودشون و اینکه از این مهلک خودشون رو نجات بدن باید وارد خاک این کشور می شدن. و در نهایت با دستور محسود رجبی اعضایی که باقی مونده بودن در داخل کشور از طریق مرز کردستان عراق وارد عراق میشن و مورد حمایت همه جانبه دولت عراق قرار میگیرن و بر علیه ایران کار میکنن. حالا در ادامه توضیح میدیم که حالت نمونه ای از کارهایی که این گروه بر علیه ایران انجام دادن و اشاره خواهیم کرد. به این ترتیب باید بگیم که مجاهدین وارد یه فاز جدید از جنگ میشن که البته جنگ با دولت مرکزی ایران میشه که در اینجا اینها الان دیگه نوک حمله نیروهای مسلح رو مورد هدف قرار میدن و در مرزهای دو کشور ایران و عراق برای دفاع از وطنشان، حالا این افرادی که افراد سپاهی ارتشی بودن و تو این مرز ایران و عراق بودن و داشتن در اینجا مستقر حتی شده بودن که داشتن دفاع میکردن، الان دیگه مورد حمله مجاهدین خلق هستن و از این به بعد دیگه نقش ها متفاوت میشه، نقش مجاهدین خلق. در سال 64 رجبی با رفتن به عراق تمام تلاش خودشو میکنه تا ذهن اعضای خود همین سازمان و نسبت به شخص صدام حسین که این یه ذهنیت اینا داشتن بیاد تغییر بده. خب وقتی که مسئول رجبی دستور میده که همه باید وارد، یعنی تمام تشکیلات و اعضاش وارد خاک عراق بشن، برای بعضی این سوال پیش میاد که چرا عراق؟ ما با این کشور الان وارد جنگ هستیم و با کسی که دشمن ما هست و داریم می جنگیم و الان چرا باید بریم داخل خاک عراق بخواییم اونجا مستقر بشیم؟ مثلا رجبی الان دیگه باید ذهنها رو تقریبا نگاهشون رو تغییر بده و بیاد افراد و ذهنیتاشون نسبت به صدام حسین عوض بکنه و از طرفی هم چون آغازگر جنگم خود عراق بوده، خب یه ذره کارو اینجا سخت میکنه. راست اون تمام تلاش خودشو میکنه و با توجیهات و اصطلاحاتی که میاره از ذهن اعضا و نگاه اعضا نسبت به خود شخص صدام حسین و جریان جنگ کلا تغییر میکنه. مجاهدین به فاصله خیلی کوتاهی از اعلام جنگ مسلحانه در 30 تیر 1360 و جریانی که با بنی صدر داشتن، میان یه همکاری در سال 1360 با بنی صدر انجام میدن و یک شورای ملی مقاومت تأسیس میکنن و به خیالشون این که اگر ما بیان با رئیس جمهور کشور بیام یه توافقنامه‌ای داشته باشیم و یه کارهایی بکنیم، یه جورایی به نفع ما هست. از خب اون موقع اینم باید بگیم که بنی صدر در همون دوره به اینا خیلی بها میده و حتی براشون در اتاق خود همون کاخ ریاست جمهوری بهشون یه اتاقی میده بیان اینا اونجا فعالیتاشون رو آغاز کنن. البته خب اون موقع هر دو اینا هدفشون نابودی انقلاب بود. تأسیس شورای ملی مقاومت که در سال 1360 بنی صدر با همکاری سازمان مجاهدین خلق انجام داده بود، یه تجربه جدیدی در کار سیاسی بودش در حقیقت که بین احزاب و گروه ها و گرایش های مختلف ایجاد شد. با توجه به گسترش جنگ بین ایران و عراق و پشتیبانی مالی و سیاسی که کشورهای عربی و حتی اروپایی و آمریکایی از صدام حسین و رجوی می‌کردند، رجعی رو باز دوباره دچار یک اشتباهی کرد. اون فکر میکرد که تمامی شرایط برای سقوط جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و با توجه این شکافی که بین به وسیله این جنگ ایران و عراق به وجود اومده و با حمایت‌هایی که این کشورهای عربی و اروپایی و آمریکایی از صدام حسین میکنن و با این حملات پشت سر همی که عراق بر علیه ایران انجام میده، خیلی زود میتونه قدرت رو دوباره، قدرت مرکزی ایران رو در دست بگیره و حضرت امام کاملا کنار گذاشته بشه و مسعود رجوی طبق گفته خودشون بشه رهبر این کشور. و همونجوری که قبلا گفتم، مریم رجوی همیشه در صحبتاش میگفتش که این حاکمیت حق مسعود بوده و امام خمینی این حاکمیت رو از دست مسعود گرفته. تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در سال 1366، یعنی در 29 خرداد 1366 و یک سال پس از ورود رجوی به خاک عراق، دوباره که مورد حمایت صدام حسین قرار گرفت. یعنی با ترجمه این ارتشی که ارتش آزادی بخشی که مسعود رجوی تشکیل داده بود، حالا میگیم این ارتش آزادی بخش در ادامه چه کارها که نمی کنه. این در مورد حالا سر فرصت در عملیات مرساد ما صحبت خواهیم کرد. فقط اینجاشو بدونین که این ارتش آزادی بخش در 29 خرداد 1368 یک سال بعد از ورود رجوی به خاک عراق به وجود اومد و در شکافی که ایجاد شده بود به واسطه جنگ ایران و عراق، اینها تونستن از این شکاف به نحو احسن استفاده کنن. مجاهدین خیلی زود خودشونو با شرایط کشور جدید و شرایط موجود و حاکم وقت دادن و با تمام قوا به ارتش صدام کمک کردن. در تمامی ابعاد جنگ و حتی در زمینهای اطلاعاتی تونستن کشور عراق رو حمایت و پشتیبانی کنن و حتی میشه گفتش که با گذشت زمان و با توجه به اهداف و منابع مشترکی که بین مجاهدین و دولت صدام حسین بود، اینا تونستن یک نوع پیوندی بین خودشون ایجاد بکنن و حتی این تصوری که اینها روزی بخوان از هم جدا بشن اصلا وجود نداشت. و شاید جالب این که بدین که این بیشتر شبیه یک جوش بوده و یا یه طنزی شبیه این قضیه. واقعیت به نفعی که از نظر صدام حسین مجاهدین، حتی یعنی اون صحبت که صدام حسین معمولا از اینا میکرد این بودش که مجاهدین حتی نزدیکتر از گارد ریاست جمهوری به او هستن. یعنی هیچ کس در کشور عراق نزدیکتر از سازمان مجاهدین خلق به صدام حسین نزدیکتر نیستش. خب به همین دلیل مجاهدین خلق در اکثر جریانهای کشور عراق و اون جنگی که حاکم بوده بر علیه ایران حضور داشتن و دخالت میکردن، از جمله در زمینهای نظامی، اقتصادی و حتی بمبارانهایی که توسط نیروهای هوایی ارتش صدام انجام میشد و اینها حتی میتونستن جمع‌آوری اطلاعات از منابع حیاتی ایران بکنن، از جاهای مختلف ایران اطلاعات به دست می آوردن، در اختیار صدام حسین میذاشتن و اونم با بمبارانهایی که انجام میداد، حالا بمباران هوایی و یا جنگهایی که به صورت زمینی نیروهای صدام حسین علیه رزمندگان ما انجام میدادن، خب اینها نقش داشتن. و حتی میشه گفتش که در بازجویی ها و تخلیه های اطلاعاتی اسرا و اینها نقش خیلی موثری داشتن، حالا به علت هم زبان فارسی بلد بودن، هم به هر حال میخواستم جاپای خودشون هم محکم بکنن، این کار رو انجام میدن. برقراری امنیت داخلی به همراه نیروهای امنیتی در خود عراق در شهرهای مختلف به ویژه در بغداد و حتی استفاده صدام از شخص رجوی به عنوان مشاور در امور ایران رو میتونست، اینها کارهایی بودش که خود سازمان مجاهدین انجام داده بودن و خیلی راحت میتونستن ایران رو به زانو در بیارن. و باید بگیم که سازمان مجاهدین در هیچ کاری علیه ایران کوتاهی نکردن و هر چه در توانشون بود بر علیه ایران و مردم ایران انجام دادن، به امید این که به زودی ایران اون حاکمیت مرکزیش از بین میره و مسعود رجوی بر قدرت میشینه.